أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدين السليم وهو خير ناصر ومبين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما روی کلمات آقای ابن قدامه مقدسی متوفای 620 در کتاب المحیط بود. کیشون چند راه تعویل، گریز یا فرار و توضیحی از دلالت آیه بر محض نقل کردن. این جمله آمدن گفتن بر این که مسح سر به از اونجایی که شستن سر مشتمل بر مو هست مشبت بارد، خدای عالم در رس مسح را واجب کرده ولی در رجلین چون مشبت نیست اونجا رسم را واضح کرده. این رو عرض کردیم. اولا نقص به صورت، صورت دارای مو هست، مخصوصا شما اهل سنت که غالبا ریش بلندی هم دارید غالب صورتتون هم پوشیده به مو هست، در اونجا رسم واجب هست، هیچ مشقتی برای شما ایجاد نمی کنه. دو، اون افرادی که موی سرشون کم هست و از بیخ می تراشن که غالب عموم وهابیت و غالب اهل سنت نیز در این هستن، اونجا هیچ مشقتی ندارد. و نکات دیگری که دیروز اشاره شد که ما نمی توانیم مسائل احکام الهی را با توجیهات عقلی و فطری مان تنظیم کنیم، اما اشکال دوم یا راه گریز دوم ایشون این بود انهما محدودان به حد ینتهی الی فاشبها بالیدین، در قضیه رجلین چون محدود هست حد دارد. و ارجلکم الی کعبین یا و ارجلکم الی کعبین، این خیلی شباهت دارد. و ایدیکم الی مرافق، چون در ایدی منتهی الیهی دارد و در رجلین هم منتهی الیهی دارد، ما میاییم تشبیه میکنیم رجلین را به یدین، در یدین غسل لازم هست ولی در رجلین هم ما میگیم غسل باید لازم باشه. اینجا ما نسبت به جواب از چیزیشون محدود به کعبین بود دیروز اشاره کردیم، جواب دادیم بر این که در خود غسل ما نسبت به وجه هیچ حد حدودی نداریم. یا در سر مسح واجب است، حد حدودی ما نداریم. شما میفرمایید ما این رو تشبیه میکنیم به یدین چون در یدین محدود هست، ما میگیم محدود تشبیه میکنیم به رخ در اونجا نامحدود هست، یا در وجه اونجا نامحدود هست ولی دست در اونجا حاکم هست. اما نکته سومیشون که دیگه خیلی دور از تعقل یک روحانی و آخوند فقیه هست، اونم فقیه مثل ابن قدامه، میگه و انهما معرضتان للخبث لکونهما یوتع بهما علی الارض بخلاف الرأس، در سر کله انسان با زمین تماس ندارد، معمولا آلوده هم نیست و لذا روی این که سر آلوده نیست شارع مبدأ به مسح اکتفا کرده، ولی در رجل چون با زمین در تماس هست غالبا آلوده هست، اینجا شارع مقدس آمده چیکار کرده؟ غسل را واجب کرده. خب اینجا ما جواب میدیم بر اینکه این قضیه رجلین که اگر با زمین هم تماس دارد، اولا داریم که قیاس عقلی احکام الهی با قیاس عقلی دور چندین نمی شود. اگر واقعا شارع مقدس نظرش این بود و همینم هست، شما خود شما هم فتوا داده اید، اگر کسی نجاستی آلودگی در پا دارد، همه فقها ها فتوا دادن باید نجاست را یا خبائث را از پا برطرف بکند، بعد از برطرف کردن شروع کند به وضو گرفتن. به قول به تعبیر آقای سبحانی میفرماید و افسد من روح بل وجه الثالث، یعنی فاسدترین توجیه ابن قدامه و تسبم هست، و این کون الرجلین معرضتین للخوف لا یقتضی تعین الغسل، اینکه رجلین ما با زمین در تماس غالبا آلوده هست، این نمیتواند دلیل باشد بر وجوب غسل در رجلین. فا این القائل بالمس یقول و انه یجب ان تكون الرجل طاهرة من الخبث ثم تمسح. رجل اول ما پاک می کنیم از آلودگی ها، اگر نجس هست او را آب می کشیم و بعد مس می کشیم. حالا اگر کسی تو خیابان داره راه میره، گرد خاک هست یا کارگره کشاورزه همواره با گرد خاک زندگی میکنه، این سرش به مراتب بیش از خاک آلوده هست، تا معمولا در داخل جوراب در داخل کفش آلودگی ها خیلی کمتر هست، ولی اگر چنانچه سر آلوده بود اونجا چه کار میکنی؟ یا اگر سر نجس بود، حالا آمد یک موردی بابا سرش ندسته، در اونجا فتوای شما چیه؟ آیا شما اونجا می فرمایید در این صورت باید غسل واجب هست که هم وضو محقق شود هم تطهیر محقق شود، یا نه اونجا می فرمایید اول باید ما سر را اگر چنانچه آلودگی هاش در حدی که مسح اطلاق نمی شود، ما اونجا سر را اول بیاییم پاک کنیم از آلودگی، اگر نجس هست تطهیر کنیم بعد مسح بکشیم؟ خب در پا هم ما همین رو میگیم. مگر تمام مسلمان ها با پای پیاده تو خیابان ها میرن، با پای برهنه تو دستشویی و غیره میرن؟ این حکم شما میفرمایید اگر این باشد ملاک، پای انسان غالبا آلودگی هاش از دست صورت و سر کندره، چون با عمدتا یا داخل جورابه یا داخل کفشه، غالبا به این شکله. یعنی حتی اگر ملاک آقای ابن قدامه را هم ما قبول بکنیم، در غسل در پا نمیتوانیم معتبر باشیم به غسل. این بله، اینم به قول فرمایشیشون اینم یک امر دیگری هست. مگر مسئله وضو برای این که ما اعضای بدنمون رو تطهیر کنیم وضو میگیریم یا نه به خاطر امر الهی ما داریم وضو میگیریم؟ اگر چنانچه بنا باشد فلسفه و حکمت وضو این باشه مثلا صورتمون تمیز بشه، سرمون تمیز بشه، دستمون تمیز بشه، پامون تمیز بشه، شما اگر بدون نیت وضوء 50 بار برید داخل آب بیاید بیرون، لا یطلب علیه انه توضأ. 10 بار هم شما بدون نیت وضوء صورتتون رو بشورید، سرتون رو بشورید، دستتون رو بشورید، پاهاتون رو هم بشورید، ولی نیت وضوء نکنید، آیا شما مبیح صلات دارید یا ندارید؟ خب این خیلی روشن و واضحه. بله، یا بگر تازه است. الان جهانه بعد یک نقطه دیگری در کلام ابن قدامه هست، این رو هم عزیزان دقت کنن ما عرض کنیم، بعد بریم برسیم به بحث دیگر. ایشون در همون صفحه 122 تقریبا 3 تا راه گریز اساسی از مصحفا ذکر کرده. یکی که بیرو درد شدیم و تحدیده بالکعبین دلیل علی انه اراد الغسل و این المقل ایسا به محدود. بیرو جواب داریم المغنی 11 یا 12 جلده، این جلده های فطور بزرگ، ولی جدیدن در آمده پوچی که حدود 27 جلده. البته اینی که من دارم رو آوردم اینجا دو بخش، نصف صفحه مغنیه، نصف صفحه شرح کبیره. بله بله، یکی تحقیدی به کبیر مدر شدیم و اشتال دوم این بود که آمدیشون بیاد کرد و راه گریزی از مسح رجلین بیان کرد. اما نقطه سوم ایشون، این هم دقت کنید ببینید چقدر دور از ادبیات یک روحانی و آخوند و یک حدیثه، یعنی نحوه صحبت مشخص یک صحبت فقهی و علمی نیست، بلکه یک صحبت گریز از حکم و مسئله شرعی. میگه و یحتمل انه اراد بالمسح الغسل الخفیف. اصلا ما بگیم ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم یا ارجلکم الی الکعبین، در هر دو غسل هست. اینجا که مراد از مسح در رجلین غسل به خلاف رأس، ارادت المسح یعنی به مسح رجلین الغسل الخفیف، یعنی مراد از مسح یک غسل خفیفیه، یعنی یک شستشوی آبخیاری، یک شستشوی خیلی سطحی و ظاهری. بعد شو میفرمد قال ابو علی الفارسی العرب تسمى حبیب الغسل مسحن و یقولون تمسحت للصلاه ای توضعت. بعد میگه بقال ابو زید الانصاری نحو ذلك. آقا جان وقتی که این بخواد فرار از حکم الهی، عرض کردم یه تغییری داشت آقای ابن حزم اندلوسی در کتاب برای شما کنم الاحکامشون یا در الفسر، میگه بعضی از بزرگان ما آمدن اقوال ائمه اربعه را به عنوان یک حجت شرعی پذیرفتن و تمام آیات و روایات را منطبق با اقوال علما تطبیق می کنند یا توجیه می کنند. مصیبت ما اینه، میگه وقتی ابو حنیفه میگه آقا غسل، مالک میگه غسل، شافعی میگه غسل، احمد بن حنبل میگه غسل، پس اینها هم آیات را بهتر از ما فهمیدن، هم سنت را بهتر از ما فهمیدن. ما اگر این آیات را میبینیم، احمد بن حنبل هم آیه را دیده، ولی بعد از دیدن آیه رفته سراغ غسل. ابو حنیفه این آیه را دیده که ما داریم میبینیم، آنچه که ما میفهمیم ابو حنیفه فهمیده و از یک چیز دیگری فهمیده ما نمیدانیم. پس ما ناگزیریم آیات را طوری تعبیر کنیم منطبق بر فتاوای فقهای اربعه باشه. یعنی درد اصلی در آقایون این اضافه این بله بله سن به طور کلی معنامون هست. یعنی شما می تمام این توضیحات به خاطر این هست که بیان این بحث رو تنظیم کنن مطابق با آرای فقهای اربعه‌شون. خب این تعبیری که آقای ابن قدامه مقدسی آورده در اینجا ما میبینیم قرطبی در انجام خودشون انجام احکام القرآن جلد 6 صفحه 92 همین تعبیر بشه. ابو حیان در جلد 3 بحر المحیط صفحه 483 همین توضیح را داره. آقای عینی در عمدت الباری فی شرح صحیح البخاری جلد 2 صفحه 239 همین تعبیر رو داره. آقای ابن رشد اندلسی در کتاب مقدمات جلد 1 صفحه 15 همین تعبیر را داره. حالا اونا که من تونستم آمار بگیرم شما اگر نگاه کنید بیش از این به دست شما خواهد آمد. در اینها نظرشون بر این هست که ما باید طوری معنا را تفسیر کنیم که اگر چه به قطع رسیدیم مراد آیه نفسه وَمْسَهُ بِرُّوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اگر گفتیم با قطعاً مسح سلم و از همه این حرفایی گفتیم دست برداریم بگیم آقا خدای عالم فرموده مسح کنیم. اینجا بس مسح نیست، مراد از این مسح یک قصد خفیفیه. مراد از مسح یعنی قصد خفیف. در اینجا ما عرض می کنیم بر این که کلن شما در لغت یا در قول به قولهای نجفی از این کلان نمدی ها سوال کنیم میگید آقا ما هو المراد من الغسل اذا امر مولا عبده ان یغسل یده او رجله ماذا یفعل العبد. اینو داشته باشیم. این به ما میگه آقا مراد از غسل اصالت الماء علی العضو، جریان دادن آب هست بر یک عضو. این رو شما از پیر و جوان و زن و مرد شهری و بازی نشین سوال کنید میگه آقا اینه داشته باشیم بعدا ما نیاز داریم. بیدیم مراد از غسل جریان دادن اصالت ما علال عضو، این میگن که غسل. حالا اصالت ما شما دستتون رو زیر شیر میگیرید این آب شیر اصاله دارد، یا دستتون رو پر از آب میکنید همینطور اصاله میگید. یعنی خیل آب در یک جا جریان پیدا کند ازش تعبیر میکنن غسل. میگیم آبا اذا امره مولا عبده ان یمسح عضله، اینجا چیکار میکنه؟ میگه آقا مراد از مسح امرار الید علی العضو، امرار الید علی العضو. حالا این که آیا در این ید تری بللی هم باشد یا نباشد بحث دیگریه. مسح مطلق مسح یده علا رجله، مسح یده علا وجهه یعنی دستی که چیار کرد کشید، مسح یده علا رأس الیتیم یعنی امرار داد ید را در رأس. این از این تعبیر می کنند به مسح. پس غسل اخالت الماء هست سواء کان بالید او مثلا به حنفیه شیر عرب فلسطین رو شیر آب رو از تعبیر میکنه حنفیه یا با آفتابه فرقی نمی کنه. اگر چنانچه آمد یک آبی را سگلان داد جریان داد آب را میگن قتله، ولی اگر امرار کرد یعنی مرور داد دستش را بر چیزی میگن نسخه. ما از این حضرات سوال میکنیم آیا خدای عالم که وضو را برای عموم مؤمنین واجب کرده به طوری که هر روز باید این عمل رو انجام بدهن، یک مسئله زکات و حج و خمس و این چیزها نیست که فقط برای یک عده خاصی اون هم در یک مقطع خاصی واجب باشه که اگر ابهامی داشت برن از بزرگان سوال کنن، نه، وضو یک عمل عبادی است که تمام مسلمین همه روزه گرفتار او هستن. این خدای عالم حکیم بخواد یک امر عبادی مبتلا به عموم مردم را به این شکل بیان کنه، این خلاف حکمته، این خلاف فصاحته، خلاف بلاغته. اگر یک فرد عادی هم که چیز رو بگه، یک مولایی بیاد بگه آقا ومسح رجلک، بعد این عبد بره پاشو مس بکشه بیا سیری زیر گوش این عبد فلان فلان شده، من که نگفته بودم ومسح رجلک یعنی مس کن، مراد من از این مس قصد خفیفه. همه این مولا را مهمت میکنم، جمع آقای مولا عقل مبارک حضرت علی کجا رفت؟ از این تعبیر شما که برداشتی گفتی به عبد امسح رجلک، همه از این امرار و یک می فهمم، این عبد هم کنم رو فهمیده، او را ممتصل می دانم، همه می گویم این عبد امتصال امر مولا کرد. اگر مولا بخواد اقراب کند عبد را و بگه من مرادم قصد خفیف بوده، همه اقلا این مولا را مزمت می کند. وقت شما نسبت به خدای حکیم در یک امر عبادی مبتلا به عموم مسلمان ها اون هم چندین بار در یک روز یک تعبیر به کار میبرید که نسبت آن به یک عبد قبیح ولی به خدای عالم در روز روشن همچه نسبتی را میدهید، این دور از عقله. و عقاب خدای عالم این عبد را عقاب بلابیان هست، عقاب قبیحه. این یک جواب خیلی حلی عقلی به قول ساندهیگی. و خود علمای بزرگ اهل سنت نیست این توضیح را آوردن، به قول آش به قدری شور شده که آشبز هم صداش در اومده. جناب آقای ساوی که حاشیه دارد در تفسیر بیضاوی وقتی این رو نقل میکنه میگه وقوبت بعیدو، این که ما میگه مراد از مرد قتل خفیف است خیلی بعیده. و خود برای شما از کنم طبری میاد میگه این شرع اراده تفرقتن ما بین البابین تقسلو وجوهتم ثم قال ومسحو. خدای عالم در قرآن آمده بین دو باب یعنی مسئله قتل و مسئله مس کاملا تفرقه انداخته. یک جا آمده میگه فصلو وجوهکم، بعد میاد میگه ومسحو، فلو کان متقاربین فی المعنا، اگر چنانکه این دو غسل با مس متقارب بودن در معنا، یعنی ما مس بگیم قصد خفیف بخوام اراده کنیم، این به هیچ وجهی نیازی به تفرقه نبود، نیازی به تفرقه نبود. میگه آقا فَقْتُلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَرُؤُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. بعد میتونست مثلا نبی مکرم الا لیبین للناس یا از قرائن و شواهدی بیاد بگه آقا مثلا مراد ما از قتل رجل یا قتل رجل برای شما کنن این چنین بوده، یا اگر یک جای مست کنید شما ومسحو وجوهکم و ایدیکم و رؤوسکم و ارجلکم. بعد بیاد بگه آقا مراد من از این مست در ود قتل شدیده، در ید قتل شدیده، ولی در ود امرار الیده، در رجل هم چیه؟ قتل خفیفه. خیلی زشته، خیلی قبیحه. خدای عالم که میاد دو تا واجب کار میبره، یکی سلحه بخشنو یکی زمخهو، مشخص این دو مقوله از دو باب هست. بله، بعد ایشون میگه اگر چنان که واقعا بین قتل و مصر تقارن بود، این ما میتوانستیم یکی را برداریم به جای دیگری استعمال کنیم، و حال آنکه احدی نگفته ما میتوانیم یک جایی که وقت فلو آمده برداریم جاش و امسهو بگذاریم، یا ومسهو آمده برداریم بجاش و قلو بگذاریم. احکام القرآن تبری، همون تفسیر تبری جلد سوم صفحه 414. این هم پاسخ از توضیح آقای ابن قدامه مقدسی که ایشون چهار تا توضیح بود، اینها رو ما دونه دونه عرض کردیم و جواب دادیم. بعد من خیلی دوست داشتم اگر دوستان بتونن بحث ابن تیمیه را هم ببینن که ایشون در دیروز عرض کردم کتاب دقائق التفسیر جلد دوم صفحه 25 تا 28 آمده حدود 7 مورد توضیح ذکر کرده، 7 مورد، یعنی ابن قدامه 4 مورد است موردشون اضافه کرده، بعضی از موارد ابن قدامه را ایشون نیاورده. کتاب دقائق التفسیر تو کتابخانه ها هست، مثلا مرشی قطعا داره، با این برنامه موجم فقهی هم این کتاب رو گذاشتم اونجا، دوستان میتونن از همون برنامه مکتبت و اهل بیت استفاده کنن. اول این رو خدمت دوستان عرض کنم، عزیزان ناگزیرم هیچ راه گریزی نیست از استفاده از کامپیوتر، چون ما در یک عصری داریم زندگی میکنیم به قول عصر اطلاعات و عصر استفاده از تجهیزات مدرن، و ما میتوانیم با بکارگیری این تجهیزات عمرمون رو بیمه کنیم. یعنی من معتقدم یک کامپیوتر برای یک محقق از 50 تا نیروی زیر دستی بیشتر کمک میکنه. که بسا دنبال شما یک مسئله هستی دستی، این کتاب رو بیار، اون کتاب رو بیار، اون کتاب رو بیار، 5 ساعت 6 ساعت وقت شما میگیره تا جاشو پیدا کنی، تازه بعد از 5 6 ساعت نوبت میرسه که برداری پیش برداری کنی. خب این 5 ساعت رو کامپیوتر در عرض کمتر از 2 دقیقه 3 دقیقه شما اعلام میکنه، یا در کمتر از نیم دقیقه شما اعلام میکنه، بر این که این مطلب در چه کتاب هایی و در چه صفحه هایی و در چه سطوری هست. اضافه بر این شما کتاب رو مطالعه می کنید، ناگهان برداره چیکار کنید، یادداشت کنید، در یادداشت اشتباه میشه، بیره میشه، در کامپیوتر همون جایی بلوک می کنید، یک فایلی می سازید، تمام مطالب رو شما 50 صفحه میخواد یادداشت کنید، 50 صفحه رو در عرض کمتر از نیم دقیقه یا یک دقیقه بلوک میکنید، در یک فایل مستقل میریزید. حالا اگر یه چاپگر در کنار شما باشه خیلی راحت چاپ میکنید و این رو به صورت یک فیش تحقیقی در کلاسه بکن درار میدید، شما میبینید در یک ساعت کار 50 ساعت رو جلو بردید، اونم با خاطر جمعی و با منابع خیلی متعدد. میگن مرحوم آقای عبدهی رضوان الله تعالی علیه به محمد علی عبدهی صاحب کتاب چی هست در شرح رضوان نجاشی نوشته، اسم کتابشون دوستان یادشون هست؟ بله بله، هم چی المقال هنگ چیشی بیشترم چاپ نشد، شرح مفصلی در رضوان نجاشی. ایشون همون پیاسم مردم شدن سید محمد علی عبدهی، ایشون میترموزن من یک روایتی از بهار میخواستم، ضروری هم بود، تصمیم گرفتم که از جلد اول شروع کنم به گردش تا این روایت را پیدا کنم. بگم خلاصه فردا شد، نماز صبح رو خواندم، گشتم تا برو پیدا نکردم، پس فردا دا پس فردا را دقیقا یادم نیستم، فرموده بودم 33 روز یا 35 روز گشتم تا روایت رو پیدا کردم. وقت یک مغز متفکر مثال عبدهی فتا شیخ آقابزر می فرموده تعدادی از شاگردان آقای خویی بودن از خود آقای خویی در مدار به مراتب قدیل تر بودن بیچیم آقای عبدهی بوده. شما همین کتاب شرح رجال نجاشی رو ببینید، یکی اصلا از معظم الرجال به مراتب نکاح علمی خیلی قوی تره. خب یک مغز متفکری مثل این کلینی 35 روز وقت میگذاره یک روایت پیدا کنه. خب شما اون روایت رو الان بخواهید چقدر وقت شما میبره؟ کمتر از ثانیه، 0 ثانیه. یعنی کافی شما همون یه دو تا کلمه از این روایت رو بنویسید، دستتون که میگذارید روی کیبورد، همون لحظه به شما جواب بده، نه از بهار جواب میده، بلکه از 100 تا 200 تا کتاب دیگر هم جواب میده شما. ولی تو من معتقدم عزیزان این رو داشته باشن، اگر میخوام امروز واقعا خدمت ارزنده داشته باشن به جهان اسلام و تشیع، از این امکانات مدرن روز حتما استفاده کنن. یعنی کامپیوتر برای طلبه از نان شب واجب تره، اگر ما میخواییم کار کنیم، یا نه ما میخواییم برای خالی نبودن عریضه یک درسی و بحثی و یک نمره هم بیاریم و برای در شهریه نیفتیم، خب ایش مسئله نیست. البته خب آنکه که من اطلاع دارم مرکز علوم کامپیوتری که زیر نظر دفتر مقام معظم رهبریست، 7-8 در هم سایت های کامپیوتری را هم داختن در خود مدرسه دار شفا در نیروگاه جاهای دیگر که من ندیدم، ولی من سیتیز و کامپیوتر رو داشتم، حرکتی بیاد اونجا رو تمام برنامه های پیشرفته امروز هم هست در اونجا، یا نه خود مرکز خدمات هم برای طلبه ها داره به صورت اقساطی این کامپیوتر رو میده. شما مثلا ببینید الان همین مکتبه اهل البیت 5000 جلد کتاب پوشه، 5000 جلد کتاب، کتاب فقهی داره، فقه شیعه داره، سنی داره، حدیث داره، شیعه سنی، تاریخ شیعه سنی، لغت و غیره، 5000 جلد کتاب. تو قیمتش چقدره؟ من در مرکز خدمات من چند میده برای چهار پنجاه تومن میده. بله مرکز خدمات نمیده این رو. خب فرض فرمان 20,000 تومان، یعنی قیمت 20,000 تومان که بیشتر نیست. شما و حال آنکه بخواهید 2 دوره کتاب فقهی بگیرید، همین مغنه ابن قدامه را تنها بخواست بگیرید، نزدیک 30,000 تومان قیمت بشه. فقط کتاب مغنه ابن قدامه الان بخواهد بگیرید شما حدود 40,000 تومان قیمت فقط 10 جلد کتابه. نصف این رو میدید 5,000 جلد کتاب در خیال کنید را میگیرید. دیگه اون زمانی که آدم در از کتاب برداره مطالعه کنه، ورق بزنه، تیش برداره کنه، این رو بزنه دوستان بگی این زمان گذشته. طلبه ای که این رو از کامپیوتر نتونه استفاده کنه از غافل خیلی عقبه. یا به تعبیر ارفانی نیستی که کامپیوتر بلد نباشه بیسواده، باید بره کلاس شبانه‌روزی اکابر ببینه. بله علاج حال این رو عزیزان دقت کنن، این رو باید انشاءالله میخوان ما در محضر بزرگواریشون باشیم نسبت به مسائل استفاده از این تجهیزات مثلا کامپیوتر حد اکثر تلاش رو بکنم، اگر بلد نیستن دوره ببینم. البته این چیزا ما نیاز داره مثلا به دوره دیدنم نداره، همین که برو کامپیوترم که نگاه کنه خلاصه به خودی خود یاد میگیره. لازم نیست کامپیوترم بخره هر روزی 5 دقیقه بیاد تماشا کنه، به خودی خود همه شما یاد میگیره. و این رو عزیزان انشاءالله دقت کنن از این تجهیزات سوالات بارها اطلاع خزعلی می فرماید فلانی ای کاش این دوران جوانی ما بر می گشت، از این امکانات ما استفاده می کردیم. زمان ما کتاب ها مثلا ما مسائلی که شاید ما سر مطالعه کنیم نه فهرست داشت نه شماره صفحه داشت. یک مطلب رو باید به قول 2 ساعت 3 ساعت ورق می زدیم تا پیدا کنیم. این ورق زدن ها ما به ازای علمی داشت هر سوزن هم نداشت. ولذا من معتقدم اگر یک کسی در گذشته مثلا میتونست در ضرب مثلا 20 سال به مرتبه اجتهاد برسه، الان با این امکانات فعلی استعداد خوب داشته باشه خیلی کمتر از 4-5 سال. یعنی واقعا اگر کسی حد روی میدار خوب خوانده باشه با 4-5 سال با این امکانات واقعا به مرحله اجتهاد مطلق میرسه. چون اجتهاد مطلق عبارت از تسلط به اقوال هست، دیدن آرا و اقوال بزرگان و تضارب آرا. خب این تضارب آرا را انسان میتونه سر کامپیوتر خیلی راحت تر و سریع تر ببینه. و نقطه دیگری که در اینجا هست، من اجازه بدید بعضی از دوستان هم من دیدم نسبت به عبارت و دای سبحانی یه مشکلی بود در همون صفحه 34. بعضی از دوستان اصرار داشتن که این عبارت ایشون یه مقداری تطبیق بشه. ما فقط این صفحه 34 را که یک نکات ظریفی هم داره و به صورت مقدمه هم از این رو اشاره می کنم. الاجتهاد و فجاه النفس، اجتهاد بر مقابل نفس، فجاه یعنی روبرو. این آفت الفقه و تمسک بالاعتباریات، یکی از آفتهای فقه تمسک به امور اعتباری و وجود استحسانی، آنچه که ما نیک میگریم در برابر نفس، امام النفس. لأنه این تمسک به اعتبارات یضاد به مذهب تعبدیه، این با مذهب تعبد کاملا در تضاد هست. ما در مذهب آنچه که شارع از ما خواسته تعبد به شریعته، نه با استحسانات عقلی مطالبمون رو بر شریعت تحمیل کنیم. فالمسلمو یتعبد به نفس، مسلمان باید متعبد به نفس باشد. و این بلغ ما بلغ، اگر این نفس کاملا برخلاف عقل او و برخلاف برداشت او هم هست. بلا یقدم رأیه علی کتاب الله و سنت رسوله صحیحه، و مقدم نکند رأی شخصی خودش را بر کتاب خدا و سنت صحیح نبی مکرم. و هو آیت الاستسلام امام الله و امام رسوله و کتابه و سننه، این نشانه تسلیم شدن در برابر خدا و رسول کتاب و سنت است. قرآن هم میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، ای لا تقدموا علی الله و رسوله، جلو نیفتید بر خدا و بر پیغمبر خدا. به چی جلو نیفتید؟ به افتراض رأیكم علی الرسول و امت المسلمه، با ترک کردن تحمیل کردن رأیتون بر نبی مکرم. پیغمبر آمده مطلبی گفت، شما میخواد چیکار کنید؟ رأی خودتون رو تحمیل کنید بر پیغمبر. مسعتان محللتان فی زمن رسول الله ولی انا احرمهما و اعاقب علیهما. این افتراض رأی هست هم بر نبی مکرم هم بر امت مسلمه. بر نبی مکرم هست میگه محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما. افتراض بر امت اسلامی هست میگه من ارتکبه فا اعاقب علیه ما، کل مردم مبذفن قول پیغمبر رو رها کنن قول من عمر رو قبول کنم، امت مسلمه یعنی افتراض رأی بر رسول، یعنی کنار زدن رأی پیغمبر بر امت اسلامی، واجب کردن رأی شخصی دون رأی پیغمبر بر امت مسلمه. این تقدیم از وجوه الاستحسانیه علی الناس خدد کنن علی الله و رسوله. و نعم ما قال الامام الشافعی من استحسنه فقط شرع، هر کس از طریق استحسان وارد شود در حقیقت شرع جدیدی ایجاد کرده. نه دینید ما بیاییم رأی خودمون رو بر پیغمبر تحمیل کنیم و بر امت مسلمان تحمیل کنیم. بر پیغمبر تحمیل کردن معناش اینه قول پیغمبر رو بگذاریم کنار، قول خودمون رو بگذاریم. ابو حنیفه افاضه فرمودن که اگر لوکان رسول الله حیان لأخذ کثیرا من قولی. این دیگه مطلوب که همه حنفیه به هم میگن، پیغمبر اگر زنده بود بسیاری از دخترانم رو میپذیرفت. این افتراض رأی علی الرسول، افتراض رأی علی امت مسلمه. ما بیاییم برای شما هم در امت مسلمان واجب کنیم که شما موظفید از من ابو حنیفه تبعیت کنید نه از پیغمبر، از من امام شافعی تبعیت کنید نه از پیغمبر. بعد ایشون میاد فقط وقت غیر واحد من اعلام السنه علا ان ظاهر الآیه او صریحه ها و مسح الرجلین. بسیاری از علمای اهل سنت یا گفتن ظاهر آیه یا صریح آیه، این فرقی بین ظاهر صریح هم که دوستان میدانن، و مسح الرجلین و اعترفوا بذلك برجلانهم او بلسانهم او بقلمهم ولكن التعبد بمذهب الائمه الاربعه. تعبد اینها به مذهب ائمه چهارگانه و غیره آقهم مانع شده از اینها را عن الاخذ به مضمون الآیه. فتبعوا المذهب المورود، تبعیت کردن این مذهبی که از نیاکانشون بیت برده بودن بدل از اتباع للقرآن الكریم، به جای تبعیت از قرآن الكریم. ولولا انهم نشأوا على هذه الفكرة منذ نعومة ابصارهم، اگر نبود که اینها بزرگ شدن بر این فکر از اون لحظه ای که ناخونشون شروع کرد به رشد کردن، یعنی از اول طفولیتشون، اگر این تفکر تعبد به مذاهب اربعه نبود لما قدموا اجتهاداتهم علی کتاب الله العزیز، تقدیم نمی کردن اجتهادات شخصیشون بر کتاب عزیز الدال علی المرد و حرروا تفکرهم، فکرشون رو آزاد می کردن عن قید تقلید، از زنجیر تقلید. و الیک شیئا منها بالاجتهادات التي لا یرتضیها العقل ولا الوجدان الحر، ما بخشی از اینها رو میگیم که اصلا نه عقل میپذیرد نه وجدان آزاد میپذیرد. فقط ما در میان بحث هایی که ماند فردا من دیدم اگر وارد عبارت ابن تیمیه بشیم این اشکالات حفظانه ابن تیمیه یه مقدار طول میکشه. این رو من حالا الان فرصت نکردم یک مورد یا دو مورد از اشکالات ابن تیمیه یک اشکال اساسی این رو عرض میکنیم که انشاءالله دوستان مثل دیروز که کار کرده بودن کار کنن جواب به ما بدن، ولی فرصت میدیم تا یک هفته هم که باشه فرصت باشه. این رو من انشاءالله فردا عبارت ابن تیمیه رو من شرح میدم که چی میخواد بگه، به فردای درس شنبه انشاءالله من عبارت ابن تیمیه رو دوستان مطالعه کنن. عرض کردم صفحه 25 تا 28 صفحه ایشون هفت تا اشکال اساسی کرده بر مسح رجلین، هفت تا اشکال اساسی به قول خودش. این رو من یک توضیح کلی میدم جا بیفته و بعد اگرم لازم شد یک راهنمایی میکنم انشاءالله. دیگه با توجه به این آتش 10 روز نسبت به اشکالات ما خودمون رو معطل کردیم، دیگه انشاءالله خود دوستان آستین بالا بزنن نسبت به پاسخ ابن تیمیه مثلا برو در یک صفحه دو صفحه انشاءالله آماده کنن. و من فقط یک نکته را هم از خواهم کرد روز شنبه و وارد سنت می شویم. همون فرمایش حضرت عبدالله سبحانی صفحه 37 شماره 3 که ایشون از لمحشری عبارتی رو نقل کرده و برای شما از کنم رد کرده این فرمایش رو و این هم فرمایش زمخشری رو من نقل می کنم، هم فرمایش آقای سبحانی را، و اگر نقطه ای هم از نسبت فرمایش آقای سبحانی هم اینجا هم صفحه قبلش نسبت به نسخ کتاب، ما در هر دو مورد نسبت فرمایش آقای سبحانی یک بریده ای داریم و یک نقد مانندی داریم. اون نقدمون رو نسبت به صفحه 36 و 37 عرض می کنیم و جوابی که ایشون داده یک اشکالاتی هم داریم اون رو مطرح می کنیم. انشاءالله به حول قدرت الهی از شنبه کل روایاتی که در رابطه با رجلین آمده مسحن و غسلن اینها را برطرف می کنیم، هم روایاتی که از طریق اهل بیت آمده برای ما، هم روایاتی که از طریق اهل سنت آمده. و ما انشاءالله هدفمون بر این هست که حق اینن عبارات ائمه رو ما بدانیم که ائمه در این زمینه و با این مصیبتی که ما گرفتار هستیم ائمه گرفتار بودن دیگه، همین شبهاتی که امروز ما گرفتار هستیم اونها هم گرفتار بودن. عبارت ائمه در این زمینه چیه؟ این انشاءالله اشاره میکنیم و اگر شد یکی دو مورد هم از نظریه فقها انشاءالله استفاده میکنیم. دوستان اگر بتونن تذکره علامه را مطالعه کنن بهترین و مفصلترین کتاب فقه مقارن شیعه است، بهترین و مفصلترین کتاب فقه مقارن شیعه تذکره علامه هلی هست با تحقیقی که برای شما از کنم داخلن اگر اشتباه نکنم مؤسسه آل بیت این رو چاپ کردن. تذکرت فقاد مشهد هم ظاهرن آفتان و گفت چاپ کرد ولی ظاهرن دیگه نیمه کاره گذاشت، مؤسسه آلوزه چاپ کرد. ولی در این مکتبه فقهیه هم تذکره چاپ قدیم هست هم چیز اول الان دقیقا تو ذهنم نیستدش بحث وضوع یا مثلا همین آیه را شما بزنید بمسهو بوجوهکم و ارجلکم رو بزنید میاد در روی تذکره علامه تذکره جدید با پاورقی هایی که محققین داشتن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تحقیق دیروز رو غالبا خوب
غالبا من نگاه کردم جزاکم الله خیرا. حالا این رو مومدی مجالبی طبقه بندی می کنه و اونا دیدون خیلی عرض خیالی بود هیچ ماش